بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تناسخ بود. عرض کردیم که تناسخ به سه معنا آمده، یکی تناسخ ملکی هم و صعودی و نزولی، و دیگری تناسخ ملکوتی که در دنیا ظاهر نمیشه بلکه در آخرت ظاهر میشه، و سومی تناسخ ملکوتی که در همین دنیا ظاهر میشه. تناسخ ملکی رو توضیح دادیم و بیان کردیم که محاله، و وعده دادیم که دلیل محال بودنش رو بعدا ذکر کنیم. گفتیم که این تناسخ گاهی صعودی است، گاهی نزولی، گاهی هم میشه که صعودی و نزولی نباشه، از بدن انسانی به بدن انسان دیگه منتقل میشه که نه صعودی است و نه نزولی. قسم دوم تناسخ ملکوتی بود که انسان از بدن انسانی مفارقت میکنه و به بدن اخروی، چه بدن برزخی باشه چه بدن اخروی باشه، یعنی به بدنی که خودش ساخته منتقل میشه. البته چنانچه بعدن بیان خواهیم کرد، در این فرض انتقال صادق نیست، چون این بدن رو همونطور که بعدن خواهیم گفت همراه خودش همین الان داره، بدن اخروی رو و بدن برزخی رو با اعمال خودش ساخته، الان همراه خودش داره، منتها ظاهر نیست. بعد از این که این غلاف دنیوی رو کنار گذاشت، اون غلافی رو که الان هم داره ظاهر میکنه، دیگه انتقالی صورت نمیگیره، بلذا تناسخ و انتقال حاصل نمیشه. بدنهایی که در برزخ و در قیامت متعلق نسل ما هستند، بدنهایی هستند که طبق اعمال خودمون ساخته شدند و به شکلی هستند که صفات ما اون شکل رو اقتضا میکنه. حیواناتی هستند دارای صفات رابط سلامت، دارای صفات ظاهر و بارز. ما اگر اون صفات رو داشته باشیم، بدنمون شکل بدن اونها میشه. اگر مثلا حالت سبوعی داشته باشیم، غضبناک باشیم، اخلاق غضبیه رو در خودمون راسخ کرده باشیم و غالب کرده باشیم، به شکل حیوانات سبوعی مثل گرگ، پلنگ و امثال ذالک محشور میشیم. و اگر به قول آقایون حرص رو در خودمون غالب کرده باشیم، به شکل حیوانات حریص مثل خوک یا موش و امثال ذالک محشور میشیم. که بدنی که در اونجا ما داریم شبیه بدنی است که حیوانی که صاحب این صفت باشه اون بدن رو داره. بعد گفتیم که این چنین تناسخی مورد پذیرش تمام شرایع خدایی الهی هست، و بعد هم گفتیم که به گمان ما اساتین حکمت مثل افلاطون و امثال افلاطون که طرفداری از تناسخ میکنن، منظورشون این تناسخه. بعد به این مطلب رسیدیم که اونها دو امر رو در بین انسانها دیدن و از این دو امر تناسخ رو نتیجه گرفتن. نتیجه ایم که از این دو امر گرفته میشه تناسخ ملکوتی است، نه تناسخ ملکی. اون دو امر یکی این که به باطن افراد که ملاحظه کردن دیدن ظاهر انسانه، ولی باطن حیوانه. بعضی انسانها رو دیدن باطنشون باطن حیوانه، و فهمیدن که این باطن یک وقتی باید ظهور پیدا کنه. از طرف دیگه متوجه شدن که انسانها ملکاتی رو بر حسب اعمالی کسب می کنن که این ملکات اقتضا می کنه که شخص ملحق بشه به صاحب این ملکات. مثلا ملکات بهیمیه اقتضا میکنه الحاق به بهیمه رو، ملکات سبایی اقتضا میکنه الحاق به سبا رو. به این مناسبت گفتن بالاخره یه روزی باید اون باطن ظاهر بشه، این ملکات شخص رو به صاحب ملکات ملحق بکنه، و چون در دنیا این اتفاق نمیفته پس در عالم برزخ و قیامت اتفاق خواهد افتاد. نتیجه گرفتن که تناسخی رخ میده، یعنی بدن دنیوی کنار گذاشته میشه و بدن برزخی اخروی برای این نفس تعیین میشه. همینی که الان ما گفتیم در نظر اساتین حکمت هم بوده. در پایان بحثی که گذشت اشاره کردیم که نفوس بر حسب اعمالی که میکنن ملکاتی به دست میارن، و بعدم که این ملکات رو به دست آوردن اعمال به سهولت ازشون صادر میشه. پس اعمالی داریم که منشأ پیدایش ملکات میشن، و اعمالی داریم که بعد از وصول ملکات به سهولت صادر میشن. این اعمال هر دو از سنخ واحد هستن. مثلا تغییر کردن و پرخاش کردن به دیگران کم کم در انسان صفت غضب رو راسخ میکنه، ملکه غضبیه رو راسخ میکنه، و بعد که این ملکه غضبیه راسخ شد دیگه پرخاش کردن و فحش دادن و تغییر با دیگران به سهولت از انسان صادر میشه. همونطور که توجه میکنید اعمالی که زمین ساز این ملکه و باعث پیدایش این ملکه هستند با اعمالی که بعد از حصول این ملکه صادر میشن سنخشون واحده. بعضی ها عاملند که ملکه رو ایجاد میکنن، بعضی ها نتیجن که از ملکه صادر میشن. به فکر بعضی از آقایون رسیده بود که اینجا دو لازم میاد، چون همون اعمالی که میخوان منشأ ملکات بشن همون اعمال هم صادر من الملکات میشن. چطوری ممکنه که امری هم مصدر ملکه باشه هم صادر من الملکه باشه؟ این میشه دو. جوابی که خدمت ایشون عرض کردم این بود که دور در صورتی لازم میاد که موقوف و موقوف علیه شخص واحد باشند، نه موقوف و موقوف علیه سنخ واحد و اشخاص متعدد باشند. اگر موقوف و موقوف علیه اشخاص متعدد بودن ولو سنخشون واحد بود دوری لازم نمیاد. در صورتی که موقوف و موقوف علیه شخص واحد باشن دور لازم میاد. اگر همون فعلی که مصدره خود همون شخص فعل صادر بشه میشه دور. اما اگر شخصی از یک سنخی مصدر بشه، شخص دیگری از همون سنخ صادر بشه، شخصا دوتا میشن. چون دوتا میشن موقوف و موقوفان علی فرق میکنه و دو لازم نمیاد. این قانون کلی در همه جا در نظرتون باشه که در دو شرط میشه که موقوفان موقوفان علی شخص واحد باشن. اگر سنخ واحد باشن و اشخاص متعدد باشن هیچ وقت دو لازم نمیاد. در معنانفی هم این چنینه، اون شخص فعلی که باعث پیدایش ملکه میشه با شخص فعلی که از ملکه صادر میشه دوتاست، دو تا شخصه، ولو سنخشون واحده، ولو هر دوی نوع فعلا. اما در اینجا چون شخص ها متعددن دور لازم نمیاد. یه سوالی هم باز شده بود که تناسخ معنای لغویش چیه. من رجوع کردم یکی از معانی تناسخ از حالی به حالی شدنه، که این در اینجا مناسبه. از حالتی به حالت دیگر در آمدن، از بدنی به بدن دیگر منتقل شدن، این رو میگیم تناسخ. پس تناسخی که در اینجا گفته میشه با معنای لغوی هم مناسبت داره. در معنای لغوی هم انتقال و از حالی به حالی شدن اخذ شده، در معنای اصطلاحی هم همچنین. خب ما این مطالب رو در جلسات گذشته عرض کرده بودیم. باقی موند آیات قرآنی که ادعا کردیم که آیات قرآنی هم دلالت بر تناسخ ملکوتی دارند. حالا چند تا از این آیاتی رو که تناسخ ملکوتی رو بیان میکنن ذکر میکنیم و تطبیق میکنیم. همچنین روایات دور رو نخیر دور رو با تعدد اشخاص حل کردیم، به صعوبت سهولت کار نداشتیم. بله قبل از اینکه ملکه حاصل بشه این افعال با صعوبت شاید صادر بشن، و بعد از اینکه ملکه صادر شد اون افعال به سهولت صادر میشن. این مشکل دو رو حل نمیکنه، صعوبت و سهولت. مشکل دو رو این حل میکنه که این افعالی که قبل صادر شدن با افعالی که بعد صادر شدن دو تا یکی نیستن. یعنی موقوف و موقوف علیه یک چیز نیست، دو چیزه. تعدد رو ما حلال دور قرار دادیم، نه صعوبت و اختلاف به صعوبت و سهولت رو. بعدن خواهیم گفت اون قسم سومه که بعدن بهش میرسیم. الان در تناسخ ملکوتی قسم دوم بحث داریم، تناسخ ملکوتی که در دنیا ظاهر نمیشه، در آخرت یا در برزخ ظاهر میشه، در اینجا مکتومه، اونو الان داریم بحث میکنیم. یه تناسخ ملکوتی هم داریم که در دنیا ظاهر میشه، اون انشالله بعدن میشه. که قوله تعالی، به اینجا رسیده بودیم، سخط به آخر صفحه 232، که قوله تعالی و نحشرهم یوم القیامته علی وجوههم، که این که قوله یعنی آقایون تناسخ ملکوتی رو بیان میکنن، که قوله تعالی که این قول خدا هم تناسخ ملکوتی رو بیان میکنه و امثال این قول که بعدن ذکر میشه تماما تناسخ ملکوتی رو بیان میکنن. سه تا موجود مرکب عنصری ما داریم که نحوه قرار گرفتن سر این موجودات فرق میکنه. انسان سر انسان به طرف بالاست، چون شریفترین موجوده از بین این سه موجود عبارتن از انسان و حیوان و نبات، شریفترین اینها انسانه که سر به طرف بالا داره، یعنی اون مهمترین عضوش بالاترین عضوشه به خاطر اهمیتی که داره. سوم نباتات هست که به خاطر اینکه از مرتبه شون تو این ستا کمتر از همه هست سر به طرف پایین دارن، ریشه سر درخته و اصل درخته، اون میبینید به سمت پایین، تنه به سمت بالاست، مثل این که سر به پایین پا به هوا رفته، اینجوری در نباتاته. دوم حیوانات هن که متوسط بین انسان و نباتن، سر اونها میبینید متوسطه، حالت افقی داره، حالت افقی داره، یعنی نه بالاست و نه پایینه، بلکه به امتداد بدنشونه. حتی مثل زرافه هم که گردنش بلنده، سر رو نگاه کنید میبینید افقیه، سر بالا نیست، افقی قرار گرفته روی گردن. همه حیوانات سرشون افقی، فقط در میمون هستش که اون یه مقدار چون شباهتی به انسان داره، اون تقریبا میشه گفت مرز بین انسان و حیوانه. قبلا هم گفتیم که این مرزهای خصوصیتی از اون مرتبه بالا داره، مثلا این مرز حیوانیت که سقف حیوانیت و کف انسانیت یه خصوصیت از انسان داره. خب حیوانات به قول آیه علا وجوههم یعنی منتکست و او سر به پایین افتاده و اینجوری محشور میشن، یعنی به صورت حیوان محشور میشن، سر به سمت بالا ندارن، سر به صورت افقی است، پایین افتاده، همونطور که حیوانات سر رو به پایین گرفتن به این صورت بعضی از انسان ها محشور میشن. منظور از این آیه اینطور که ایشون برداشت میکنه اینه که حیوان میان در قیامت، یعنی با بدن حیوانی میان، که بدن حیوانی همین خصوصیت حیوانی رو داره که سر افقی باشه و به سمت پایین منتکس شده باشه، پایین افتاده باشه. و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، ما اونها رو روز قیامت علی وجوههم محشور میکنیم. علی وجوههم رو ایشون اینطور معنا میکنه، ای علی صور الحیوانات المنتکست رؤوس، به صور حیواناتی که سر به پایین دارند، انتکاس یعنی سر به پایین افتاده، به این صورت محشورشون میکنیم، یعنی بدن حیوانی بهشون میدیم و این نشونه تناسخ ملکوتی است. بله شاید متنکسن درست باشه، ولی منتکسن گفته شده، حالا شاید متنکسه درست باشه، باید به لغت وارد کنیم که اینم استعمال شده یا اینجا غلط نوشته. منتکسه که گفته شده، اما متنکسه هم شاید تو لغت درست باشه، باید مراجعه بشه، حالا عبارتتون درست نکنید، شاید متنکسه هم درست باشه. و قوله اذالوحوش و حشرت، اذالوحوش و حشرت رو خب بعضی ها دلیل گرفتن بر این که حیوانات هم حشر دارن همونطور که انسان حشر داره، قیامت اختصاص به انسان نداره، حیوانات هم در اونجا محشور میشن. خب بالاخره بعضیاشون به بعضی ظلم کردن، پاداش ظلمشون رو خواهند دید. اما ایشون میگه وحوش منظور همین انسان ها هستند که به صورت وحوش محشور میشن، نه حالا وحوشی محشور باشن، همین انسان ها به صورت وحوش محشور میشن. پس قبول کردیم، یعنی آیه دلالت کرد بر این که انسان به صورت حیوان محشور میشه و این تناسخ ملکوتی است. و این ذل وحوش حشرت و قوله تعالی و تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. دو جور ممکنه اعضای ما در قیامت شهادت بدن که احتمالاً هر دو جورش هم واقع میشه. یکی این چیز مثلا دست ما به زبان بیاد، بگیم من این کارا رو کردم، بدنمون به زبان بیاد بگیم ما این کارا کردیم، که حرف بزنه. همونطور که زبان ما حرف میزنه، بدن ما هم حرف میزنه. یکی دیگه این که نه، احتیاج به حرف نداره، بدن رو طوری میسازن که خودش نشون بده این آدم اهل چه عملی بوده. بدن اونطوری ساخته میشه و خود بدن شهادت میده. هر کی ببینه میگه مثلا این آدم که به صورت پلنگ آمده حتما آدم عصبانی پرخاشگری بوده، این آدم که به صورت خوک آمده حتما آدم حریصی بوده. خود بدن شهادت میده، دست و پا و همین نحوهی که قرار گرفته شهادت میده که این انسان انسان مثلا کذایی بوده. این دومی دلیل بر تناسخ میشه، یعنی انسان رو به صورتی مشهور میکنیم، به قیافهی وارد محشر واردش میکنیم در محشر که خود این قیافه نشون بده که این انسان در دنیا چه میکرده. این تناسخ ملکوتیه، یعنی بدنش رو عوض میکنیم، یه بدنی بهش میدیم که قیافه حیوانی داشته باشه و با این بدن شهادت بده که من در دنیا چه کاره بودم. پس تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، یعنی این نوع شهادت. اگر برداشتمون از آیه این باشه، این تناسخ ملکوتی رو افاده میکنه. اما اگر نه، به ظاهر آیه تناسخ بکنیم که یعنی همه جای انسان حرف میزنه و شهادت میده که من چه کردم، اگر اون باشه دیگه ربطی به تناسخ ملکوتی نداره. برداشت ایشون توئیست که با تناسخ ملکوتی مرتبطش میکنه. و قوله قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اینم دلیل همون به همون ترتیب توجیه داده میشه، توضیح داده میشه. به پوستشون گفتن چرا بر علیه ما شهادت دادید، یعنی پوست شهادت میده بر علیه انسان. چه وقت شهادت میده؟ دو جور شهادت میده، یا حرف میزنه همونطور که حرف کردم، یا اصلا این پوست پوست حیوان کذایی میشه که خودش شهادت میده که این انسان مناسبت داشته با این حیوان. که این دومی رو در اینجا از آیه استفاده میکنه و لذا تناسخ ملکوتی رو از به آیه نسبت میده. مثال بعدی، الیوم نختم على افواههم و تشلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. دهنشون رو میبندیم، حرف دیگه لازم نیست بزنن. این آیه خیلی دلالتش قویه، حرف دیگه لازم نیست بزنن. نه که بقیه بدن رو به حرف میاریم، خب بقیه بدن رو به حرف میاریم، خود زبان هم میتونه حرف بزنه. میگه دهن رو میبندیم، نمیذاریم حرف بزنن. وقت بقیه اعضا شروع میکنن به شهادت دادن، این تقریبا نشون میده که شهادت همون شهادت تکوینی، شهادت نطقی دیگه نیست. البته میتونه شهادت بله نطق میتونه آیه قبلی انتقل الله داره، نطق هم هر دو جور تفسیر میشه. نطق یعنی نطق تکوینی، نطق بیانی. یه وقتی نطق میکنه یعنی حرف میزنه، یه وقتی نطق میکنه یعنی همینطور که حرف کردیم. خود این میگن مثلا گاهی میگن این در و دیوار با ما حرف میزنن. حرف میزنن یعنی چی؟ یعنی زبان دارن؟ نه، در و دیوار حرف میزنن یعنی با اون حالتی که دارن یه چیزی رو به ما میفهمونن. این بدن هم همینطور حرف میزنه، یعنی با همون شکلی که داره مطلبش رو داره بیان میکنه، لزومی نداره حتما حرف بزنه. هر کدوم ظاهر آیه همونطور که میفهمید اینه که حرف میزنه، یعنی زبان پیدا میکنن، نطق میکنن و میگن که ما این کارا رو کردیم. ولی میشه از آیه اونطور برداشت و بارها عرض کردم که عیبی نداره، ما از آیه اگر اجازه داشته باشیم شرعاً میتونیم از آیه چندین برداشت بکنیم، یکی برداشت ظاهری که آیه داره و بقیه هم برداشت تعبیری. اگر به ما اجازه تعبیر بدن ما برداشت تعبیری میکنیم و ظاهر آیه رو باطل نمیکنیم، ظاهر آیان حفظ میکنیم و در این حال یه معنی تعبیری هم اضافه میکنیم. در اینجا هم همچنینه، شاید نطق به معنای زباندار بودن هم از آیه استفادهش اراده شده باشه، نطق به معنای این که خود این حالت این انسان و قیافه انسان هم شهادت میده که چه کاره بوده، اونم اراده شده باشه. در این دومی هم همچنینه، الیوم نختم علی افواهم و تکلمون ایدیهم، یعنی بدنشون با ما سخن میگن، بدن طوری که سخن میگه و میتونه هم نه، یعنی واقعا بدن زبون در میاره حرف میزن، هر دوش ممکن اراده بشه. و اگر یکی اونی که ما گفتیم در کنار معنای حقیقی اراده شد، تناسخ ملکوتی از آیه استفاده میشه. اگر آیه منحصرا اون معنای حقیقی رو بفهمونه دیگه تناسخ ملکوتی استفاده نمیشه، اما اگر هر دو رو بفهمونه تناسخ ملکوتی استفاده میشه. و ما چه لزومی داره که از آیه فقط یه معنا رو اراده بکنیم؟ مگه آیه نمیتونه معانی متعدد رو بفهمونه؟ خیلی از آیات اصلا معانی متعدد رو افاده میکنن. خود ائمه رو میبینیم، البته اونها اجازه تعویل دارن، ما مگه اجازه تعویل پیدا کنیم؟ همین وضع داریم. ائمه رو میبینیم که در یه روایتی آیه رو طوری معنا میکنن، در یه روایت دیگه آیه رو طوری دیگه معنا میکنن، چون آیه تا به هر دو معنا رو داره. اونام که اجازه تعویل دارن هر دو رو میگن و ما هم هر دو رو قبول میکنیم. خب اگر به ما اجازه تعویل بدن، ما همین کارو میکنیم، آیه رو بر ظاهرش هم میکنیم، یه معنای تعبیری هم در کنارش قرار میدیم، هر دو رو اراده میکنیم. هیچ ایرادی نداره که از یک کلام دو معنا اراده بشه، از یک کلام دو معنا در عرض هم اراده نمیشه، ولی یه معنا به این مناسبت که ظاهر آیه، یه معنا به این مناسبت که باطن آیه، هیچ ایرادی نداره که استفاده بشه. استعمال لفظ در اکثر از معنا اگه در عرض هم باشن جایز نیست، ولی یکی به عنوان ظاهر باشه یکی به عنوان باطن باشه، ایبی نداره ما استفاده کنیم از عبارت. اینا بعد دلائل قرآنی بود، اما دلائل حدیثی بله افواه همون عرض کردم، این آیه نقدار شهادتش بیشتر از بقیه آیاته و اون قرینش اینه که میگه دهن رو میبندیم، یعنی اونی که میتونه حرف بزنه جلوشو میگیریم. از معناش اینه که اونایی که دیگه که حرف میزنن، معناش این نیستش که حالا به ظاهر، البته معناش این نیستش که به اونا اجازه میدیم که حرف بزنن، چرا اونم میتونه باشه، ولی روشنتر به ذهن ما میاد اینه که دهنشو که میبندیم زبان هم شهادت میده، زبان که بسته چیزی شهادت میده، دهن رو میبندیم بقیه اعضا شهادت میدن، خود زبان هم شهادت میده، چون زبان کاری کمی نکرده تو دنیا، اونم حتما باید شهادت بده. اون شهادت چطوریه؟ شهادت اونم همینطوره، بعضی از زبانشون رو زمین کشیده میشه از بلندی. خب کسانی هستن که مثلا سخنچینی کردن، چه کردن نشون میده که خود این حالتی که برای بدن انسان به وجود میاد بدون احتیاج به گفتن شهادت میده. از اینجا ما تناسخ ملکوتی رو استفاده میکنیم. و فی الحدیث عنه صلی الله علیه و آله و سلم و یحشر الناس علی وجوه مختلفه، این که دیگه صریحه، و یحشر الناس علی وجوه مختلفه، نه وجوه مختلفه یعنی صورتهایی که در دنیا به اختلاف داشتن اونجا به اختلاف ظاهر میشه، این که گفتن نداره، که اونجا هم خودشون فرمودن بارها که انسانها در اونجا طوری مشهور میشن که شناخته میشن. حالا وجوه مختلفه یعنی یکی انسانه که غیر انسانه، نه صورتهای انسانی دارن قیافه ها فرق میکنه همونطور که تو دنیا فرق میکنه. اینو در جاهای دیگه گفتن. باز عبارت بعدی، یحشر الناس علی نیاتهم، این دیگه خیلی صریحه، این طبق نیتشون محشور میشن، طبق اون مقاصدی که در اعمالشون داشتن، که البته میدونید نیت منشأ عمل میشه و عمل منشأ ملکه میشه. ملکه هم همونطور که گفتیم میتونه با حیوانی مناسبت داشته باشه که انسان بر طبق همون حیوان مشهور میشه، وقت فکر میکنه که انسان بر طبق نیتش مشهور شده، چون منشأ عمل نیت، منشأ ملک هم عمله. اگر انسان طبق ملکش مشهور بشه، فکر میکنه که طبق نیتش مشهور شده. یعنی شما ظاهرا معیدید، بله، یعنی صورت دنیایی رو مختلف میاره خدا، اما میخوام بگیم
باید
هم به صورت انسانی مشروع میشه، فرق میگه در دنیا صوره
مختلف نمایده میگه
ساتنشون، در دنیا صوره
انسانی
کنم به صورتی
که باید
حتما باید بدن حیوان باشه دیگه. بله میشه به اون طور گفته بشه و میشه همینطور باشه که بدن حیوانه، صورت انسانه، بدن حیوانه. بالاخره یه مشخصه از حیوان در او گذاشتن. اگر یه مشخصه از حیوان در او گذاشته باشن با بدن اخروی فرق میکنه، با بدن دنیوی فرق میکنه. یا همونطور که شما بفرمایید حرفی نیست. فرض کنید که فرضاً همونطور که عرض کردم سخنچینی کرده، زبانش رو زمین کشیده میشه، اینقدر بلنده، با دستش مثلا تو گوش یتیم زده. حالا ما که نمیدونیم به چه صورت دستش به یه صورت خاصی مشه، همه دستا انسانیه، بس صورت زبانم زبان انسانیه، ولی بالاخره این بدن دنیایی نیست. این بدن با این قیافه که اینجا آمده بدن دنیایی نیست، ولی به ظاهر انسان باشه. ولو به ظاهر انسان باشه، بدنی که الان آمده بدن دنیایی نیست. همین کافی است برای ما میخوام بگیم که بدن یه مقدار عوض میشه و با عوض شدنش تناسخ ملکوتی اتفاق میفته. حالا میخواد بدن حیوانی باشه، میخواد بدن انسانی خاصی باشه که در دنیا نمونه نداشته، همش میشه تناسخ ملکوتی. یعنی فرمای شما باشه باز با حرف ما سازگار. این وجوه مختلفی صدق نمی کنه، وجوه مختلفی صدق نمی کنه. حالا آیا روایات بعدی همه معیدند؟ یخشر و نس الان یاتیم که در این دیگه شک نداریم. یخشر و بعض الناس علا صورت یحسن و اندهل قردت و بالخنازیر. اینا دیگه صریحه، مردم به صورتهایی میان که صورت خوک و میمون در مقابل اون صورت پسندیده است. یعنی اینقدر صورتها زشته که اگر میمون و خوک رو در کنار این صورت بذاریم میبینیم صورت خوک و میمون قابل تحمله، این صورت قابل تحمل نیست. کما تعیشونه تموتون، این کما تعیشونه تموتون معنیش این نیست که همون، یعنی اون که کم فهمیده میشه همونطور که زندگی میکنید میمیرید. زندگی با مردن که فرق داره، نمیشه گفت همونطور که زندگی میکنید میمیرید، چون همونطور که زندگی میکنید زندگی میکنید نه میمیرید. یعنی به همون نحوی که زندگی میکنید با همون وضعی که زندگی میکنید میمیرید، یعنی وضعتون عوض نمیشه، همون وضع رو در حین مرگ هم دارید. اگر حیوان زندگی میکنید در وقت مرگ هم حیوانید، اگر انسان زندگی میکنید در وقت مرگ هم انسانید. و این نشون میده که تناسخ ملکوتی هست. و که ما تنامونه تو بسون، که ما به این دومی دیگه نمیخوام استدلال کنیم. همونطور که میخوابید، یعنی همونطور که میخوابید و بعد بیدار میشید، همونطور هم میمیرید و بعدم زنده میشید. ظاهرش همینه، بله، همونطور که زندگی میکنید میمیرید و همونطور که مردید هم محشور میشید. این اگر باشه خب صافه، یعنی به همون صورت که زندگی کردید با همون شمایل با همون اوصاف میمیرید و با همون اوصاف هم که مردید زنده میشید. یعنی تغییری نمیکنید. سعی کنید در دنیا طوری باشید که وضع آخرت و وضع موتتون و بعدتون رو تعیین کرده باشید، و الا اونجا چیزی عوض نمیشه. هر جور که اینجا زندگی کردید به همون صورت مستمر میمونید تا وقتی مبعوث بشید. اگر کما تموتون توبعتون باشه خب واضح تره. فهذا هو مدخل بباطن من غیر ان یظهر صورت گوف ظاهر. این قسم دومی که برای تناسخ گفتیم، و به تعبیر دیگه قسم اولی که برای تناسخ ملکوتی گفتیم، این مسخ بباطنه، یعنی باطن مسخ میشه تو دنیا. من غیر انیاز هر صورت و حوف ظاهر، بدون این که صورت این مسخ ظاهر بشه. البته در دنیا ظاهر نمیشه، همونطور که عرض کردیم در برزخ و قیامت ظاهر میشه. و طور از صور و اناسی و فل باطنه غیر و تلک از صور، یا فترا، البته فترا شاید بهتر باشه. این صور در دنیا اناسی دیده میشه، انسان دیده میشه، انسانی دیده میشه، در حالی که و فی الباطن غیر تلک صور، در باطن صور دیگری وجود داره که صور دیگر یا ملکه یا شیطانه یا کلبه یا خنزیره یا اسد او غیر ذالک من حیوانن که مناسب لما یکون الباطن علیه. مناسب اونیست که باطن انسانی، مناسب صفتیست که باطن انسان بر اون صفت هست. بله، در باطن صور دیگری داره صور مناسب با باطنش، صور مناسب با ملکاتش، ولی در ظاهر همون صورت انسانی رو داره. این تا وقتی که تو دنیاست، بعد از اینکه به عالم برزخ منتقل شد اون باطن ظاهر میشه، در عالم قیامت هم همون باطن ظاهره. این قسم دوم از سه قسم تناسخ بود، یا قسم اول از تناسخ ملکوتی. قسم سوم از مطلق تناسخ که قسم دوم از تناسخ ملکوتی میشه، تناسخی است ملکوتی که در همین دنیا باطن شخص ظاهر میشه، منتظر از اوقات خدا اونها رو حلاک بشد، گاهی مسخ میکرد. این مسخی که میکرد باطنشون رو ظاهر میکرد با این مسخ، یعنی باطن از اول مثلا به صورت قرده بود، به صورت میمون بود، اما کسی این صورت رو نمیدید، همه صورت ظاهری رو میدیدن. اون کملین میتونستن صورت باطنی رو ببینن، اما خدا همین صورت باطنی رو ظاهر کرد، صورت انسانی رو مخفی کرد. دیگه همه افراد اما از کمل و غیر کمل وقتی این شخص رو ببینن میفهمن که این صورت مثلا قرده داره یا خنزیر داره. خودش هم میفهمه، خودش هم میفهمه که انسانیست که حیوان شده، که اگر نفهمه که حیوان انسان بوده دیگه رنج نمیکشه، ناراحت نمیشه، در حالی که مسخ شده که عذاب بشه. باید بفهمه که انسانی بوده به این صورت. لذا در روایات داریم که میامدن گریه میکردن بعد از اینکه مسخ شدن به صورت خاص، گریه میکردن و التماس میکردن، البته نمیشنستن حرف بزنن، یعنی با حالتی که داشتن التماس میکردن که یه جوری مثلا برای ما دعا کنید، فکری برای ما بکنید که فایدم نداشت. پیدا بود که میفهمن، زج میکشن و ناراحتن از اینکه حیوان شدن. انسانی بودن حیوان شده، صورت انسانیشون باطن رفته بود، صورت باطنیشون ظاهر آمده بود، وقت اون باطنیشون ظاهر شده بود. این اصطلاحا میگه نسخ ملکوتی، نسخی که یا مسخی که در همین دنیا ظاهر میشه. انقلاب ماهیت نشده، همین الان عرض کردم انسانی بوده، همین الان هم انسانه. بله اگر انسان بود و حیوان میشد انقلاب ماهیت بود، الان انسانه و میدونه هم که انسانه و همه میدونیم انسانه، انقلاب ماهیت نشده، صورت باطنی ظاهر شده. حالا اینجا صورت باطنی ظاهر شده، عرض کردم در جلسه گذشته که یا تبدیل کرده بدن رو، تبدیل کرده بدن رو به بدن انسانی رو به بدن حیوانی، یا اون بدن رو اعدام کرده بدن جدید ساخته، که این دومی به نظر صحیح تر میاد. تبدیل کرد که البته اولی هم میشه به دومی برگردون. ببینید اعدام کردن یعنی نه مصالح این بدن اعدام شده، اون اجزایی که بدن ازش ساخته میشه که اعدام نمیشه. یه وقتی این اجزا رو خدا، وقتی روح رو از بدن میگیره، این اجزای بدنی رو خاک میکنه، اعدام نمیشه، خاک میشه، تبدیل به چیز دیگه میشه. یه وقتی روی همین اعضای بدنی صورت فلان حیوان رو میکشه، بازم اون بدن اولی اعدام شده، بدن اول به ما اینکه انسانه اعدام شده، ولی وسائلش و مصالحش دیگه اعدام نشده، یعنی اون عناصری که سازنده بدن بوده هیچ وقت اعدام نمیشه. یه وقتی خاک میشه، یه وقتی صورت حیوانی روش کشیده میشه. وقتی خدا میخواد این انسان رو تبدیلش کنه به خنزیر، اینطور نیستش که یه خنزیر بسازه بعد روح او رو از این روح انسان رو از بدن انسانی بیرون بیاره به بدن اون خنزیر ساخته شده وارد کنه، این بدن انسانی هم بره خاک بشه. اینطور نبوده. وقتی مسخ میشده بدن انسان اون گوشه نمیافتاده، یه خوکی دیگه اون طرف پیدا بشه، همین بدن خوک میشده، یعنی این که صورت انسانی رو ازش میگرفتن، پس بدن به ما این که بدن انسانیست معدوم میشد. بعد همون مصالح و عناصر رو حفظ میکردن روش صورت حیوانی میدادن. این در واقع اعدام بدن قبلی و احداث بدن فعلی بوده، ولی ما اعدام و احداثی نمیدیدیم، به نظر اون میرسید که تبدیل شده، به نظر اون میرسید که این بدن رو برداشتن عوضش کردن. البته عوض کردن به غیر این صورت نمیشه، همین طور که الان عرض میکنم، ما فکر میکردیم بدن رو برداشتن عوض کردن، ولی در واقع اون بدن قبلی به ما اینکه بدن انسان بود اعدام شد، ولی مصالح و عناصرش حفظ شد. بعد بدن دیگری با همون عناصر احداث شد که بدن مثلا خنزیر باشه. پس به این سه صورت در اینجا ممکنه شما تصور کنید. صورت اول این که خدا این روح رو از یه بدن خنزیری ساخته باشه ولی روح بهش نداده باشه، روح رو از بدن انسان در بیاره تو بدن اون خنزیر وارد کنه و این انسان خاک بشه از بین بره، انسان خاک بشه از بین بره. این یه نوع مسخه که این هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. یعنی اینطور نبود که ببینن جنازه اون آقا اونجاست ولی خوکی هم این طرف پیدا شده. صورت دوم اینه که این بدن بدون اینکه از بدن انسانی در بیاد بدن حیوان بشه. اینم شدنی نبود که تبدیل به این صورت باشه که بدن انسانی بشه بدن حیوان بدون اینکه بدن انسانی از بین بره، صورت حیوانی روش کشیده بشه. اینم که نبود، چون باطن باطن انسان بود ولی بدن انسان دیگه از بین میرفت، بدن بدن انسان نبود. صورت سوم که همین صورت اتفاق می افتاد این بود که صورت اولی اعدام بشه اما ابزار عناصری که سازنده اون صورت بودن باقی بمونن و صورت دوم رو که حیوانیست بگیرن که اعدام و احداثه. اگر اعدام و احداث باشه انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر هم صادق میشه، ولی چون انتقال ملکوتیست تناسخ ملکوتی درست میکنه نه تناسخ ملکی. البته این توضیحیست که ما داریم، اما چه چیزی اتفاق میفته که خدا خودشونو میدونه اونو ما شاید ندونیم. این توجیه فلسفیست که ما میکنیم، اون بدن اعدام میشه یا بدن احداث میشه، شاید به این صورت نباشه، خدا بلده چه کنه، شاید یه کاری کرده که غیر از این هست. این توجیه فلسفیش که ما داریم که طبق قواعدمون با قواعدمون سازگار همینه که اون بدن اعدام میشه این بدن احداث میشه. صورتی از بین میره، صورتی حادث میشه، نه ماده ای از بین بره، ماده که اون عناصر از بین نمیرن، صورت از بین میره. در هر نقل و انقلابی، در هر کون و فسادی، در هر کون و فسادی همین وضع اتفاق میفته، صورت عوض میشه. وقتی آب تبدیل میشه به هوا، مادهش که اون هیولای اولاس عوض نمیشه، صورت عوض میشه. صورت مایی رو زائل میکنن، صورت هوایی رو احداث میکنن. اون ازاله یک صورت احداث صورت دیگره در همون ماده که قبلا این صورت بوده، ماده عوض نمیشه. حالا در اینجا این چنینه، ماده که عناصر عوض نمیشه، صورت انسانی عوض میشه، صورت حیوانی افاضه میشه که میشه اعدام و احداث، میشه کون و فساد. وقت به نظر ما میاد که این صورت تبدیل شده. و ثالثها، سومین تناسخ ملکوتی، ما یعنی تناسخی که یمسخ الباطنه و ینقلب الظاهره من صورت علتی کانت الى صورت ما ینقلب اله الباطن. باطن رو مسخ میکنه، یعنی ظاهر رو از صورتی که کانت منقلب میکنه الى صورت ما ینقلب اله الباطن، به صورتی که باطن به صورتی که به باطن منقلب بشه، به صورت حیوانی که ینقلب به اون حیوان باطن انسان. چرا این کار انجام میشه؟ لقلبت القوت نفسانیه، به خاطر اینکه اون قوه نفسانی که باطن انسان رو تشکیل میده و اقتضا میکنه که ظاهر انسان هم به صورت حیوان کذایی در بیاد، اون بر این انسان غالبه. یه صفت نفسانی بر این انسان غالبه، اون صفت غالب اقتضا میکنه بدن خاصی رو که مناسب همین صفت هست. مثلا اگر صفت غضب غالبه، بدن صبور رو اقتضا میکنه، اگر صفت حرص غالبه، بدن خوک رو اقتضا میکنه و هرچزا. حتی صارت تغیر المزاج و الهیئه علا شکل ما هو علا صفته من حیوان آخر، علا صفته من حیوان آخر، به طوری که این قوه نفسانیهی که غالب شده تغییر المزاج، مزاج رو عوض میکنه. نه تنها مزاج رو عوض میکنه بلکه هیئت رو هم عوض میکنه. مزاج بارها توضیح داده شده، اون کیفیت متوسطیست. مزاج عبارت از کیفیت متوسطیست که از امتزاج عناصر در اون مرکب پیدا میشه. عناصر عرض کردم بارها که بعضیشون حرارت دارن، کیفیات مخصوصشون حرارت هست و برودت، رطوبت، یبوست. این چهار تا عنصر که با هم ترکیب میکنیم، چهار تا کیفیتشون هم با هم ترکیب میشه. یعنی حرارت وقتی با برودت کنار هم قرار بگیره، برودت اون حرارت رو کم میکنه، حرارت اون برودت رو کم میکنه، یه حالت متوسطی پیدا میشه. همچنین در رطوبت و یبوست، وقتی این عناصر اربعه که هر کدوم در کیفیت خودشون در کمال شدتن، وقتی با هم کنار هم قرار میگیرن، از شدت کیفیتشون کم میشه، یک حالت متوسط، یک کیفیت متوسطی بین الحرارت و البروده و کذا بین الرطوبت و الیبوسه پدید میاد که این کیفیت متوسط رو اصطلاحاً مزاج میگن. این کیفیت متوسط در بدن نبات با بدن انسان با بدن حیوان فرق میکنه. در بدن انسان توسطش خیلی زیاده، یعنی به نقطه وسط خیلی نزدیک میشه. در بدن حیوان توسطش کمتره، در بدن نبات کمتر. در بدن نبات میبینید یبوست غلبه داره، درخت خیلی سفته و حالا به هر ترتیب در بعضی ها رطوبت غلبه داره. علی‌ای حال درست در نقطه مرکزی و توسط نیستند اون مزاج های نباتی و حیوانی، اما مزاج انسانی در نقطه متوسطه. خب اگر خدا بخواد بدن انسان رو بدن حیوان بکنه، باید مزاج هم عوض کنه. بله، اگر مزاج عوض نشه، این بدن لیاقت نفس انسانی رو داره، به صورت حیوانی در نمیاد. وقتی به صورت حیوانی در میاد که مزاجش هم عوض بشه، گذشته از مزاج هیئتش هم عوض بشه. حالا عوض شدن هیئت که مشهوده، یعنی ما میبینیم هیئت و ظاهر شکل عوض شده، تا حالا شکل انسانی بوده، حالا شکل حیوان شده، هیئت عوض شدنش مشهوده. ولی ایشون میگه مزاج هم باید عوض بشه، یعنی اون کیفیت باطنی هم باید عوض بشه. ولی اگه کیفیت باطنی کیفیت انسانی باشه، بدن دیگه نمیتونه شکل حیوانی رو ظاهر کنه. بدنی میتونه شکل حیوانی رو ظاهر کنه که کیفیتش هم با کیفیت حیوانی مناسب باشه، کیفیت انسانی نداشته باشه. لذا ایشون میگه که اون قوه نفسانی سارت تغییر المزاج و الهیئت، هر دو رو تغییر میده، هم مزاج رو تغییر میده، هم هیئت رو تغییر میده. علا شکل ما هو و علا صفته، بر شکل چیزی که انسان بر صفت اون چیزه. اون چیزی که انسان بر صفتشه چیه؟ من حیوان آخر. یعنی انسان رو به شکل حیوانی میسازن که این انسان بر صفت اون حیوان هست. و هذا ایزن، یعنی این قسم سوم از تناسخ که تناسخ ملکوتی است که در دنیا ظاهر میشه، ایزن یعنی مثل تناسخ دوم، جایزون بل واقع اون، بلکه در دنیا واقع شده. فی قوم قلبت شقوت نفوسهم و ضعفت قوت عقولهم، در قومی که بدبختی نفسشون برشون غلبه کرد و قوه عقولشون به سمت ضعف رفت، یعنی عقلشون ضعیف شد، حالت انسانیشون که مشخصش همون عقل بود ازشون گرفته شد، حالت حیوانی پیدا کردن. چون اگر عقلشون ضعیف نشه، اینا حیوان نمیشن. بالاخره اگر کسی عقلش قوی باشه، انسانه، هیچ وقت به صورت حیوان محشور نمیشه. این عقلش ضعیف شد که حیوان شد، چون عقلش به اندازه عقل حیوانات شد، کنه و عقلش نیست شد. و شقوت و نفوسشون هم که به شقاوت و بدبختی افتن تموم شد. و مسخل بباطن باید سر سطر نوشته بشه. یعنی بعد از این که سه قسم رو توضیح داد، حالا دو مرتبه برمیگرده قسم دوم و سوم رو تحلیل میکنه. قسم اول که تمام شد، بعدا دوباره بهش رسیدگی میکنیم، اما قسم دوم و سوم رو ایشون دوباره رسیدگی میکنه. میگه مسخ باطن که ظاهر تغییر نکنه، فقط باطن تغییر بکنه، این در زمان، در این زمان زیاده، در هر زمانی زیاد بوده، تنها در زمان مصنف نبوده، در هر زمانی زیاد بوده، منتها در بعضی زمان ها بیشتر از بعضی زمان های دیگه. مسخ باطن همیشه هست ولی در آخرت ظاهر میشه. مسخ ظاهرم در اقوامی از بنی اسرائیل قبلا اتفاق افتاده، کسانی که ماهی رو روز شنبه صید میکردن، صریح آیات داره که به صورت میمون در آمدن که مسخ ظاهر شدن. پس قسم اول در بسیاری از انسانها حاصله ولی ظاهر نیست، قسم دوم در بعضی امم ظاهر هم شده. و مسخ البواطن که قسم دوم از سه قسم تناسخه، قد کس رفی ها در زمان، کما ظهر المسخوف صورت ظاهره که قسم سومه که الان خوندیم حسب ما قرأناه فی بنی حسب ما قرأناه فی بنی اسرائیل، فی بنی اسرائیل متعلق به ظهر است. کما ظهر مسخ در صورت ظاهر اونطوری که ما خوندیم ظهر فی بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل این مسخ ظاهر که قسم سومه ظاهر شده. کما قال سبحانه و جعل منهم القردت و الخنازیر، یا فرمود و کون و قردت خاصه این، که هر دو آیه نشون دهنده مسخی است که در ظاهر و در همین دنیا اتفاق افتاده. دوباره برمیگرده به قسم دوم، اما مسخ و صورت الباطنه دون از ظاهر که همون قسم دومه، این رو ایشون باز از کلمات پیغمبر شاهد میره. فکر قول النبی صلی الله علیه و آله فی صفت قوم من امته، فرمود اخوان العلانیه اعداء السریره السنتهم احلام من الاصل و قلوبهم قلوب الذئاب یلبسون للناس جلود الزعن من اللین. یعنی اخوان العلانیه هستند، یعنی در ظاهر برادران تو هستند، نفاقشون رو میخواد بفرماید، در ظاهر برادران تو هستند، اعداء و سریره در سر و باطن دشمنت هستند. در ظاهر باطن به صورت یه برادر زندگی میکنن، در باطن اگر بتونن به آسیب میرسونن، حتی آسیبی که شاید از آسیب دشمن هم قوی تر باشه. السنتهم احلام من الاصل، زبان چربی دارن و از اصل شیرین تر زبانشون، یعنی در وقتی که با شما برخورد میکنن از نظر زبان میبینید که خیلی جد میکنن شما رو. اما قلوبهم قلوب الذئاب، دلشون دل گرگه، یعنی به یک بار دریدن تو اکتفا نمی کنن. خیلی طبیعی جالبیه، گرگ و دقت داری با بقیه حیوانات فرق می کنه. پلنگ وقتی که، یا شیر وقتی که به گله حیوانات علف خور حمله می کنه، یکی رو می گیره به همون قناعت می کنه. دیدید که بقیه حیوانات هم مشغول کرای خودشون می شد، می دونن که دیگه این حیوان کاری بهشون نداره، این که سیر شد بهشون کار نداره. اما گرگ اینطور نیست، گرگ یه گوسفند رو میگیره بقیه رو میداره که حالا برای بعد خودش ذخیره کنه، دیگه معلوم نیست غرضش چیه، ولی وقتی حمله میکنه به یه گوسفند اکتفا نمیکنه، بلکه تا جایی که ممکنه پاره میکنه، بعد مثلا سراغ یکی رو استفاده میکنه، حالا اونا رو میذاره برای بعدهای خودش یا برای دیگران، ولی روحش اینطوره که به یک دفعه دریدن اکتفا نمیکنه. اینجا نفرموده قلوبشون قلوب بقیه سبوهاست، فرموده قلوبهم قلوب الذئاب، یعنی به یک بار دریدن تو اکتفا نمی کنند، هر بار دستشون برسه لطمه رو می زنند. تعبیر از کنم، تعبیر استاد جالبیه. السنتهم احلام من الاصل، زبانشون خیلی شیرینه، اما قلوبهم قلوب الذئاب، همش در باطنشون تو فکرن که چگونه شما رو سرنگون کنند. یلبسون للناس جلود و زعنه من اللین، این قلوبهم قلوب الذئاب خوب جایی قرار گرفته، هم مربوط میشه به السنتهم احلام من الاصل، هم مربوط میشه به یلبسون للناس جلود و زعنه من اللین که با هر دو میسازه. هم میتونیم بگیم زبانشون شیرین، دلشون دل گرگ، هم میتونیم قلوبهم رو مبتدا بگیریم، یعنی مستقل بگیریم، بگیم دلشون دل گرگه، باطنشون باطن گرگه، ولی به خاطر نشون دادن لین و نرمی در برابر مردم پوست میش به تن میکنن. یلبسون للناس جلود و زهنه من اللین، یعنی برای جلوه دادن لین و نرمی خودشون پوست میش به تن میکنن، یعنی ظاهر میش، باطن باطن گرگ، یا زبان شیرین، باطن گرگ. این قلوبهم قلوب الذئاب رو به هر دو عبارت میتونید مرتبط کنید. فهذا مسخ بباطن ان یکون قلبه قلب ذئب قلب ذئب و صورته صورت انسان. این مسخ باطن است که قلب شخصی قلب گرگ باشه و صورتش صورت انسان باشه. بعد خود ایشون دعا میکنه که ما مبتلا به این مطلب نباشیم، چون بالاخره یه امر باطنی خبر نداریم، شاید هم یه وقتی بودیم. والله العاصم من هذه القواسم، خدا حافظ است، خدا نگهدارنده است از این چیزهایی که کمر انسان رو میشکنه. قواسم، قاسم یعنی چیزی که کمر شکنه، از این امور کمر شکن خدا انسان رو حفظ میکنه، که امید داریم که ما رو هم خدا از این امور حفظ کنه که باطنمون با ظاهرمون فرق نداشته باشه، همونطور که ظاهرمون انسانی است باطنمون هم انسانی باشه.